بدی، ولی تو سینامی که خدا بده دست آدم ها از همه این بالاتره.
اعتماد به نفستونم خوب بالا رفته.
من مشکل اعتماد به نفس نداشتم هیچ وقت، فقط میگم عزت و ذلت آدم ها دست خداست.
حق با شماست، انشالله که همیشه همینقدر عزیز بمونی.
قبل رفتنتون یه چیزی بگم برای اینکه سوء تفاهمتون کامل رفع بشه. ببینین قدم خیر خانوم دیروز اومدن و از من حلالیت گرفتن، همینطور مادر شوهرتون. قصه جهیزیه ابتکار این دوتا خانم نازنین بوده نه من. نیتشون خیر بوده اما از قرار وقتی به گوش شما رسیده که موقع مناسبی نبوده و براتون سوء تفاهم پیش اومده.
ولی من خیال
میکردم. بله میدونم شما چه خیال میکردین و بر مبنای خیالتون هیئت مدیره رو مجاب کردین که منو بیرون کنن. اما اون روزم گفتم من تو این ماجرا نقشی نداشتم.
اگه من اشتباه کرده باشم میتونم هیئت مدیره رو مجاب کنم که شما برگردین.
ممنون، من از کاری که الان دارم راضیم. وقتی سرپرستای خانوار کارشون رو میارن برای فروش و یه گوشه‌ای از زندگیشون تعمیم میشه، انگار دنیا رو به من دادن. فقط مهم نیست منو اشتباه قضاوت کردین خانم قائدی، مهم اینه که شما حق اون بچه ها رو ضایع کردین.
چی باید بگم؟
نمیدونم، اون سوالیه که جوابشو خودتون باید پیدا کنین.
اگه برگردین میتونین کار اینجا رو هم داشته باشین برای بعد از ظهر.
واقعا میخوای من برگردم؟
گفتنش برام سخته اما اگه برگردین به من لطف کردین.
نمیدونم چی بگم،
فردا منتظرتونم.
انشالله با حاج خانم یزدانی بتونم هماهنگی میکنم.
با اجازه.
سلام.
ای وای ببخشید.
خواهش میکنم. سلام.
سلام. تو اینجا چی کار میکنی اسمایی؟
اومدم دنبالت بریم خرید.
خرید چی؟
حالا بهت میگم. این خانمه کی بود؟ چقدر ناراحت بود.
این خانم قائدی مدیر مدرسم اون بود؟ میخواست من برگردم مدرسه.
واقعا؟ به چی گفتی؟
فعلا هیچی، اما به نظر من بخشیدن و بخشیده شدن. اگه خدا ببخشه ما بنده ها باید خیلی بی‌معرفت باشیم که نتونیم گناهان دیگران رو ببخشیم.
خدا رو شکر خیالم راحت شد.
برای چی؟
به خاطر حس گناهی که داشتم، این که منم بی توجه بودم به وضعیت تو. ایشالله که منو میبخشی.
دست بردار، تو کاری نکردی که من ببخشمه.
اگه اینطوره الان به حرفم گوش کن، بیا بریم خرید.
خرید چی؟
خرید یه مقدار وسایلی که لازم داریم برای شروع زندگی.
امکان نداره اسماعیل. من
پس بذار خودم تو همه چی شریک بدونم. تو نباید به تنهایی رنج رو بکشی که تو رابطه با هر دومونه. نمیخوام اول زندگی پر باشن نگرانی ها و دغدغه های بیهوده. من شرمندم که به این وضعیت بی توجه بودم.
انتظار داری من چی بگم؟
انتظار دارم بگی باشه درک میکنم.
باشه باشه میام، اما قبل از نماز باید برگردیم.
حتما برمیگردیم. من یه سر میرم پیش حاج آقا، تو هم سریع بیا.
باشه، من تا 10 دقیقه دیگه دم در مسجدم.
پس فعلا
به سلامت. خدایا شکرت، شکرت.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
کاوش خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما و شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنیم با کاوش امشب به مدت تقریبا نیم ساعت همراه باشید. کاوش برنامه است که از دانش، فناوری و اقتصاد با شما صحبت میکنه. در حقیقت اقتصاد دانش بنیان موضوعی است که در این برنامه ازش بیشتر براتون میگیم. اگر مایلید مطالبتون درباره اقتصاد دانش بنیان یا نقش دانش و فناوری در اقتصاد امروز کشورمون رو با ما و شنوندگان دیگر به اشتراک بگذارید، با ما در ارتباط باشید. شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036637. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کاوش. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. در بخش گفتگوی برنامه هستیم و همراه هستم با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس زوکایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس زوکایی، امکان داره که خودتون رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید؟ تحصیلات و سابقه کاریتون رو بگین.
من کارشناسی ارشد مهندسی علم مواد از دانشگاه شریف دارم و که تخصصم حوزه پلیمره و MBA از دانشگاه تهران. من سال 86 در واقع با کمک های دکتر باقری که استاد بنده دانشگاه شریف بود شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف رو ایجاد کردیم. از اولین شرکت های هست که تاییدیه دانش بنیان در کشور گرفته و در حوزه تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری، آلیاژهای پلیمری، نانو کامپوزیت ها و بایو پلیمر ها برای صنایع مختلف فعالیت میکنیم، برای صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، وسایل لوازم الکتریکی و بسیاری از فیلم‌های کشاورزی. بسیار کوزایی که در واقع نیاز به مواد پلیمری با خواص ویژه دارن، ما در واقع با اونا فعالیت جدی داریم. و سال گذشته از این دل مجموعه یک شرکت دیگه‌ای به نام زیست پلیمر شریف شکل گرفت که شرکت تخصصی در حوزه تولید پلیمرها و پلاستیک‌های دوستدار محیط زیست فعالیت می‌کنه. از تنها شرکتی که در ایران استانداردهای بین‌المللی در واقع اوکی کامپوست رو به در واقع زیست تخریب‌پذیری رو داره و یک مجموعه دیگه هم در واقع شکل دادیم که تو حوزه مدیریت صادرات و بازرگانی، بحث هم تأمین نیاز صنایع پلیمر و هم بحث کمک به توسعه صادرات محصول پلیمری بلخص برای شرکت دانش بنیان فعالیت کرد.
درست، یعنی شما سه تا زیر مجموعه دارید، درسته؟
بله.
مخ شرکت نخست یا مجموعه تولیدی نخست رو از چه سالی به حال راه اندازی کردین؟ از چه سالی آغاز بکار کرده؟
سال 86 شکل گرفت که الان حدود 115 نفر پرسنل داره و
در مجموعه اول.
بله بله، یک در واقع دفتر مرکزی و هم توی پارک فناوری شریف داره، یک کارخونه تولیدی داره و یک مرکز نوآوری و فناوری توی شهر آباد داره. جزء اولین شرکت‌هایی که در واقع یک مرکز تو بخش خصوصی که یک مرکز نوآوری برای توسعه محصولات جدید و افزایش در واقع سرعت در واقع بهبود و ایجاد و نوآوری توی صنعت پلیمر شکل داده.
و اونطور که من متوجه شدم خیلی هم گسترده است، پس شما باید چندین محصول تولیدی داشته باشین. بله. الان حضور ذهن دارید که سه تا مجموعه چند تا محصول تولید میکنن در کشورمون در حوزه پلیمر؟
ما در واقع تو شرکت پارسا پلیمر که طیف وسیع بیش از شاید 100 نوع گرید مختلف داریم، ولی اگر بخوایم تو تقسیم بندی تو 6 تا خانواده ما در واقع شرکت پارسا پلیمر محصول داره و بر اساس در واقع نوع مواد مصرفی و خواصشون تقسیم بندی کردیم که برای طیف صنایع مختلفی استفاده میشه. ما مثلا سطح خودرو بیش از 50 نوع گرید مختلف داریم که چندین محصولمون تاییدیه بین‌المللی گرفته، تو وندوزیست شرکت اروپایی قرار گرفته.
میشه مهمترین محصولات رو نام ببرید یه جوری که بهار شنوندگان ما متوجه بشن ملموس که عمده تولیدات شما چیست؟
مثلا تو صنعت خودرو مواد اولیه قطعات، اغلب قطعات که تقریبا قطعات پلاستیکی هست معروف است، محصول شرکت ما مثلا داشبورد خودرو، رودعری، خیلی از اینا رو ما مواد اولیه رو تولید میکنیم، میریم به قطعه سازا، مثلا ما داشبورد تولید میکنن، رودعری تولید میکنن، قطعات موتوری اون قسمت هایی که جنس پلاستیکی داره مواد اولیهش رو ما تولید میکنیم. توی لوازم خانگی مثلا لباسشویی یه قطعه بزرگ درامش هست که جنس مواد پلیمری هست، ما موادش تولید میکنیم. تو قطعات الکتریکی، دستگاه پوزی که در واقع هر روز مردم باهاش سر کار دارن، مواد اولیه‌اش محصول شرکت ما هست.
ما همه این محصولاتی که در مجموعه اول شما تولید میشه دوستدار محیط زیست نبودن که شما تصمیم گرفتید یک مجموعه دیگر رو راه اندازی کنی؟ چه شد که تصمیم گرفتید اون مجموعه رو به راه بندازی؟
ببینید کلن پلیمرها یکی از زیر مجموعه بزرگش میشه پلاستیک ها. در واقع وقتی که از حدود 70 سال پیش در واقع بیش از 70 سال پیش در واقع کشف شدن و تولید شدن، اتفاقا در شروع کار در جهت کمک به محیط زیست بوده. حتی کیسه های پلاستیکی برای این تولید شده که با کمتر کاغذهایی که از درختان از بین میبردن در واقع از اون استفاده نشه. ولی خب استفاده توزیع بسته‌بندی، مثلا میگم توزیع کیسه های پلاستیکی، استفاده نابجا و بیش از حد و رها کردنش تو طبیعت در واقع باعث معضلی شد. یعنی ما در واقع یک مشکل فرهنگی استفاده نادرست از نابجا از اینها باعث شد که محیط زیستمون آلوده بشه، که تو اون زمینه ما دیدیم که لازم هست حتی جز ارزش ها مسئولیت اجتماعی مجموعه خودمون قرار دادیم که در واقع توی جاهایی که حالا ما دغدغه فرهنگی داریم تو کشور، یا از اون مهمتر اینه که امکان بازیافت و استفاده مجددش نیست به خاطر اینکه ممکن آلوده بشه، صرف اقتصادی نداشته باشه، تو اون بخش موادی که در واقع کاملا تبدیل به کود صنعتی بشه، در واقع پلاستیک هایی که کاملا به طبیعت برگرده، از اون در واقع تولید کردیم. اما تو خیلی از کاربردهای دیگه مثل قطعاتی که صنعت خودرو هست، تو خیلی از کاربردهای لوازم الکتریکی، اینا اصلا مزیت پلاستیکای اینه که دیر در واقع فاسد بشن و تخریب بشن، اصلا حس نشه.
بله
ویژگی مثبتشه. از اون گذشته اینا معمولا خب نسبت به فلزات سبکتر هستن و در واقع مثلا تو خودرو وقتی شما یه قطعه فلزی و با یه قطعه پلاستیکی جایگزین میکنید، مصرف سوختتون میاد پایین و در نهایت به محیط زیست کمک میکنه. منتها تو اون مسیر شما لازم دارید که برای اینکه محیط زیستتون آلوده نشه، این پلاستیکا برن دوباره بازیافت بشن و استفاده مجدد بشه. شما از یک تولیدتون میتونید ده ها بار در واقع استفاده مجدد بکنید و این ارزش افزوده ایجاد بکنید. اما یه جایی مثل فرض کنید کیسه زباله، که ممکنه کیسه زباله تر باشه و این در واقع امکان، یعنی ارزش اقتصادی نداشته باشه، امکان جمع‌آوری و بازیافتش نباشه، بهتره و لازم هست که یه همچین محصولی از مواد کاملا زیست‌تخریب پذیر، نه اون چیزی که الان شاید تو بازار به عنوان محصولات گیاهی میبینیم. خیلی از طبعا میشه گفت اغلبشون واقعا دوست بر محیط زیست نیستن. اگر از محصول کاملا زیست‌تخریب پذیر بشه، اونجا دیگه شما چون امکان بازیافت نداری یا صرفی اقتصادی وجود نداره، اگر در طبیعت رها بشه هم به هیچ عنوان آلایندگی ایجاد نمیکنه، چون تبدیل میشه به یک کود طبیعی که برای گیاه ها مفید هست. به خاطر همین ما نمیتونیم بگیم که به طور کلی پلاستیک ها در به اصطلاح بد هستن یا خوب هستن. پلاستیک ها بسیار مفید هستن حتی برای محیط زیست، اما بخشیش که میره تو کاربردهایی که با دیواره نازک داره، یعنی ضخامت های کم داره، مثل کیسه های فروشگاهی یا کیسه های میوه یا کیسه هایی که در واقع توی برای مصرف برای بسته‌بندی زباله، از این اقلام از این جنس هستش، در واقع بهتره که بره با مواد دوست داره محیط زیست تولید بشه. به همین خاطر ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این حوزه رو به عنوان یک حوزه مجزا در قالب شرکت زیست پلیمر توسعه بدیم و با استانداردهای جهانی در کشورمون تولید بکنیم و همین الان هم در واقع این شرکت صادرات هم داره. ما الان در واقع به ترکیه صادرات داریم، به گرجستان صادرات شروع کرده بودیم، خود به این وسط کرونا یه مقدار مشکل ایجاد کرد، الان با کشور اروپایی در واقع نمونه‌ای ارسال کردیم که تایید شده، با اون در واقع ما داریم شروع کنیم به صادرات. باز مالزی در واقع تاییدیهش رو گرفتیم، منتها اونم یه مقداری متاثر از کرونا شد که امیدواریم مسئله زودتر برطرف بشه که ما به این کشورها در واقع صادرات پیوسته داشته باشیم.
خیلی هم خوب. حالا توضیحات بیشتر رو در ادامه حتما از شما خواهم پرسید، مخصوصا درباره مجموعه سومی که فرمودید مربوط میشه به مدیریت صادرات و بازار و البته پرسش‌های دیگری که در ذهنم جا دادم برای اینکه حتما از شما بپرسم. همچنان همراه ما باشید شنوندگان عزیز ارجمند، اگر شما هم نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق شماره پیام‌کوتاه 30367 با ما در میون بگذارید. اگر ابهامی هست حتما به من بگید که من مطالعه کنم پیام‌های شما رو، حتما در برنامه‌های بعدی مد نظر داشته باشم. همچنان با ما باشید، اینجا کاوش رادیو اقتصادی. خوشحال میشیم اگر نظرها و پیشنهادهای ارزندتون رو در خصوص برنامه کاوش به دست ما برسونید و اگر هم تعریفی درباره اقتصاد دانش بنیان دارید این مفهوم رو به سادگی برای ما تعریف بفرمایید از طریق شماره پیام‌کوتاه 30367 به دست ما برسونید. وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، در خدمت شما هستم در برنامه کاوش، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز داره به حضورتون تقدیم میشه. در بخش گفتگوی همراه هستم با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و شرکتی که حالا الان بسیار گسترده شده، چندین مجموعه هست زیر مجموعش، و آقای مهندس زوکایی توضیحات رو برای ما دادن تا به اینجا. آقای مهندس زوکایی، من خاطرم هست که شما فرمودید که یک مجموعه سوم هم زیر مجموعه شرکت دانش بنیان شما هست، اون هم مدیریت صادرات و بازار. چه شد که تصمیم گرفتید که این مجموعه رو راه اندازی کنید؟
والا تو بحث حوزه بازرگانی به حال در ابتدا با هدف بیشتر تامین نیاز صنایع مختلف، از جمله در واقع بخشی هم نیاز شرکت پلیمر رو تامین میکنه، در بیشتر حوزه واردات بود. اما در واقع از سال گذشته با مذاکرات که در واقع پیشنهاد شده از سمت کریدور صادرات معاون فناوری در واقع مطرح شد، بیشتر روی کردمون رو به سمت در واقع دهی شرکت تخصصی مجرد صادرات در واقع توی مجموعه تغییر دادیم که کمک بکنه به شرکت های مختلف تو سمت مختلف با صنایع پلیمری، بلخص شرکت های دانش بنیان که در واقع صادراتشون رو گسترش بدن. حال یکی از کلیدی ترین بخش های توسعه صنعتی کشور بحث بازرگانی بلخص توسعه صادراته.
این مجموعه سوم رو از چه سالی تأسیس کردید، راه اندازی کردین؟
این مجموعه از سال 91 در واقع شکل گرفت، ولی توی یک سال و نیم اخیر در واقع توسعه صادرات تمرکز بیشتری پیدا کرد.
ما هم برای شما روزی موفقیت داریم. آقای مرزوکایی، بپرسم که اساس دانش بنیان بودن محصولاتی که در مجموعه های شما تولید میشه کجاست؟ میشه برام دقیق توضیح بدین رو هم؟
ببینید در واقع فارغ از اینکه یک محصول رو بگیم ذاتاً دانش بنیان هست یا نه، ما توی مجموعمون یک اکوسیستم توسعه دانش ایجاد کردیم. یعنی الان در واقع به خاطر اینکه مجموعه از در تعامل با یکی از اساتید دانشگاه شریف شکل گرفته، ما در واقع یک تحقیقات پایه‌مون رو توی دانشگاه شریف و چند تا دانشگاه دیگه داریم انجام میدیم. اون مرکز نوآوریمون در واقع تحقیقات پایه دانشگاهی رو تبدیل به محصولات صنعتی میکنه، از اون بر نیاز صنعت رو درک میکنه و تبدیل به پروژه‌های تحقیقاتی تو دانشگاه میکنه. ما یکی از همیشه دغدغه‌ای که وجود داشت میگفتن ارتباط صنعت و دانشگاه خوب نیست. نمی‌دونم ببینید یه واقعیتی که تو همه جای دنیا هستش که دانشگاه بیشتر تحقیقات پایه انجام میدن. شما نباید از یک استاد دانشگاه صرف انتظار داشته باشید که یک فرمول، یک محصول کاملا صنعتی رو روی میز شما بذاره، بخاطر اینکه بعد از مرحله تحقیقات پایه دانشگاهی یک فرایند توسعه جدی وجود داره برای اینکه این تحقیقات تبدیل به یک محصول صنعتی بشه که در واقع هم قابلیت تولید انبوه داشته باشه، هم در واقع قیمتش اقتصادی باشه. اینجا ضرورت شکل‌گیری مراکز نوآوری و فناوری خیلی خیلی مهمه. این اکوسیستمی که در واقع تحقیقات پایه دانشگاهی انجام میشه میاد تو مرکز نوآوری توسعه پیدا میکنه و تبدیل میشه به محصول صنعتی. افراد در واقع متخصص این اکوسیستم کار میکنن. ما خیلی از محصولاتمون نه تنها در واقع تولید صنعتی داشته استاندارد گرفته، خیلیشون مقالات بین المللی ISI در واقع چاپ شده براشون. ما ولی خب میبینیم تو دانشگاه تعداد زیادی مقالاتی که چاپ میشه هیچ وقت تو تبدیل به تولید صنعتی نمیشه و ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد نمیکنه. تهش میشه یه تعداد مقاله یا پایان نامه ای که خاک میخوره روی قفسهای دانشگاه. اینجا در واقع یه اکوسیستمی شکل گرفته که تعدادی از افراد تو دانشگاه فعالیت میکنن، در واقع وصلن به مرکز نوآوری و بعد به محصولات صنعتی. به نظرم مهمترین اتفاقی که تو مجموعه ما شکل گرفته، فارغ از در واقع محصولات ویژه‌ای که توسعه دادیم، این اکوسیستمی که به شکل پویایی از دانشگاه به تولید صنعتی و به در واقع دست مصرف کننده در یک فرایند مبتنی بر دانش محصولات توسعه پیدا میکنه.
خب آقای مرزوکی، من تو پرسش الان پس در ذهنم دارم، شما به عنوان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان پس فکر میکنید که وجود مرکز نوآوری و فناوری خیلی کمک کرد به ایجاد پیوند برای دانشگاه و صنعت؟ شما قبول دارید؟ پس این یه نکته. بعدی که شما فرمودید که حالا اساس کارتون بر اساس ایجاد یک زیستبوم برای توسعه دانشه، اهمیت کارتون رو در حال حاضر در شرایط فعلی اقتصادی در چی میدونید؟ فکر میکنید که میتونید به چه بخشی از کشور ما بیشتر کمک کنه؟
ببینید تو بخشای مختلف ما تو اولین مسئله که وجود داره اینه که تو این فضا اشتغال زایی ایجاد میکنه برای افراد تحصیل کرده. یعنی ما ترکیب زیادی از تو بسیم سنت بیش از در واقع 50% پرسنل ما افراد تحصیل کرده و متخصص هستن. شما یه زیستون که فرصت شغلی برای فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد میکنه، خودش در واقع یک ارزش بزرگه. در کنارش ما در وقتی که تو شرط تحریمی قرار میگیریم، تأمینمون دچار مشکل میشه، مجموعی که بتونه به سرعت و اصطلاح محصولات پلیمری رو اینجا توسعه بده و در اختیار مصرف کننده قرار بده، یک مزیتی برای رشد کشور ایجاد میشه. ما همیشه دغدغه‌های توسعه مواد اولیه داشتیم. یعنی قطع سازی تو کشور ما خب خیلی سال بیش از 50 سال تو کشور شکل گرفته، ولی تو حوزه در واقع توسعه مواد اولیه با خواص متنوع و کیفیت بالا ما همیشه دغدغه‌ای داشتیم. وقتی شما یه همچین زیرساختی داشته باشید، کمک میکنه به صنایع مختلف که طراحی انجام بدن. الان مثال میزنم، یکی از مشکلاتی که صنعت خودروسازی ما داره اینه که طراحی داخلی شکل نمیگیره، بیشتر در واقع یک پلتفرم خارجی رو اینجا میان در سالیان مختلف بدون اینکه خیلی توسعه بدن هی تکرار میکنه. کشوری که بتونه طراحی بکنه توسعه پیدا کنه، اگرچه به هر حال صنعت خودروی صنعت بسیار پیچیده هست، برای اینکه شما یک ترکیبی از کیفیت و خواص و قیمت مناسب باید توسعه داشته باشید. اگر مجموعه در کنارتون باشه که در واقع به لحاظ توسعه مواد اولیه پیشرفته کمک بکنه، امکان طراحی و توسعه محصولات براتون ایجاد بکنه، این خیلی کمک میکنه به صنایع مثل خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک که بر اساس مواد اولیه که میتونن هر روز توسعه بدن، طراحی های محصولات جدیدتری رو در واقع شکل بدن و بسازن، و این یک توانمندی ایجاد میکنه برای توسعه محصولات جدید که باید ما مثل کیمیاگری که فرمولاسیون ها و ترکیبات مادهای مختلفی رو ترکیب بکنه تا محصول ایدئالی شکل بگیره، کار ما همینه. به خاطر همین سهم دانش فنی تو این بحث، تو این زنجیره سهم خیلی زیاد هست.
نگاه شما به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان به اقتصاد دانش بنیان در آینده در کشورمون چگونه است؟
به هر حال ما کشور ما یک پتانسیل های خوبی داره و به نظر من یکی از مهمترین پتانسیل های کشور ما افراد تحصیل کرده و دانش آموخته دانشگاهی هستش که این میتونه ظرفیت توسعه محصولات مبتنی بر دانش رو کشور ما خیلی ببره بالا و هر چی ما سهممون از این اقتصاد تو جهان بالا بره، در واقع ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنیم، ثروت آفرینی برای کشور ایجاد میشه و تحریم ناپذیری رو شکل میگیره. ما واقعا اگر میخوایم به معنی واقعی کشورمون تحریم ناپذیر باشه، باید محصولات مبتنی بر دانش تو کشورمون توسعه پیدا بکنه، صادرات داشته باشه، در یک زنجیره پیوسته تو شبکه‌ای در واقع جهانی قرار بگیره که در واقع این وابستگی زنجیره جهانی به محصولات ما باعث میشه که تحریم کردن و محدود کردن این کشور به بسیار سخت یا حتی غیر ممکن باشه.
خیلی هم خوب جناب آقای مهندس سعید زوکایی، من که خیلی استفاده کردم در همکلامی با شما، امیدوارم که حتما کاوش برای شنوندگان هم مورد توجه قرار گرفته باشه. سپاسگزارم ازتون و باتون خدافظی میکنم.
متشکرم، ممنون و خدا
حافظ. آرزوی موفقیت. صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. کماکان مشتاق هستیم که پیام‌های پرمهر شما رو درباره موضوعاتی که در برنامه کاوش پیگیر می‌شیم ببینیم و بخوانیم. پس شماره پیام کوتاه 30367 رو فراموش نفرمایید. اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، نقدی، نظری دارید حتما از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید. در این برنامه تلاش می‌کنیم پاسخگوی پرسش‌های شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا کاوشی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
سرای امید، سرای امید، مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیزی که می شود گرفتیم در بوته آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو. ویژه برنامه قرار سرخ رو میشنوید. در برنامه امروز قرار سرخ به بررسی شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها میپردازیم و جانفشانی ها و تلاش های اون بزرگوار رو در پاسداری از پیام عاشورا و پاسداشت خون ابا عبدالله الحسین با هم مرور میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید.
حسین تشنه لب.